مسابقه. چه کسی بلندتر فریاد میزنه؟ برای اینکه بهترین موضوع رو بفهمیم از دکتر امیرحسین یزدانی درباره این نوع محتواها پرسیدیم.
محتواهایی که ملاحظه میکنید و در لحظه اول دچار حالتی خیلی شدید از غم، نفرت یا خشم میشید، این محتواها نشونه دارن. ولو به شما یک ویدیو یا یک تصویر یا یک صوت رو نشون بدن به عنوان سند صحبتی که میخوان ارائه بدن، سند محتوایی که میخوان ارائه بدن و حرف خودشون رو مستند نشون بدن، اما در واقع اینطور نیست و این موضوع جنبه‌های مختلفی داره. باید به این موضوع توجه کرد که هیچ موضوعی، هیچ مسئله‌ای در عالم نیست که تک بعدی باشه و حتماً جنبه‌ها و ابعاد دیگری هم دارد که شاید در اون محتوا ذکر نشده باشه. و با علم به این ما باید محتواهای فضای مجازی رو بررسی کنیم و نگاه کنیم و مطالعه کنیم که احتمال بدهیم در پشت صحنه تولید این محتواها یک جریان مالی وجود داشته باشد، یک جریان سیاسی خاص وجود داشته باشد، یک جریان رسانه‌ای خاص وجود داشته باشد. با علم به این موضوع به راحتی میتونیم تشخیص بدیم که برای چی این موضوع داره به این شکل وایرال میشه و با این حجم از تزریق عواطف و هیجانات منفی تولید شده و منتشر شده.
یعنی هر وقت دیدیم یک محتوا میخواهد ما را سریع عصبانی کند یا ما را در یک جبهه قرار بدهد و دیگران را در جبهه مقابل، باید یک لحظه مکس کنیم. یک مکس ساده. از خودمان بپرسیم این محتوا دارد اطلاعات میدهد یا فقط میخواهد احساساتم را تحریک کند؟ گاهی همین یک سوال ساده ما را از یک دعوای مجازی نجات می‌دهد. در دنیای رسانه همه چیز واقعی نیست. بعضی چیزها فقط طراحی شده‌اند تا ما را ناراحت، عصبانی یا مقابل هم قرار بدهند. و اینجاست که سواد رسانه‌ای به کمک ما می‌آید. اینکه قبل از هر لایک، هر کامنت و هر بازنشر یک لحظه فکر کنیم. چون در دنیای امروز کسی که احساساتش را مدیریت می کند به راحتی بازی رسانه ها را نمی بازد.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شو وقت جنگ است به تفنگم، چو باشن رو به رو با خیل دشمن، باید تا آخرین نفس به جنگم، چو باشن رو به رو با خیل دشمن، باید تا آخرین نفس به جنگم. که ساحل نشین تنگ سونو، همیشه با خدا و با ایمونو، اگه دشمن بیا خونه ما، باب نو تا موجونش میسونه، اگه دشمن بیا خونه ما، باب نو تا موجونش میسونه. دشمن به وقت جنگ میلرزه، زبیم یورش دشمن شکارو، زبیم یورش دشمن شکارو، موتی ساحل نشین دنگ سونا، همیشه با خدا و با ایمونا، اگه دشمن بیاد خونه ما، جونش میسونا. شنیدم فین دیده یارو گرفته، اشای دشمنانیو گرفته، بیارین ما شوفر نشا کنین با، کلش ریو مثل شیرو گرفته، بیارین ما شوفر نشا کنین با، کلش ریو مثل شیرو گرفته، خودونی نهل بندر مرد جنگر، همه شو وقت جنگ دست به توفنگر، تو باشن رو باید تا آخرین نفس به جنگر، چو باشن رو به رو با خیل دشمن، باید تا آخرین نفس به جنگر. هله هله و یالا، هله هله و یالا، هله مردان چنگی، هله شیران دشتی، هله دنگ سونیا، هله دشت سونیا، هله مردان بنده، هله شیره دلاور، شیران دریا.
هر وقت ازش میپرسیدن که دوست داری چی کاره بشی، میگفت پرستار. توی بازی با دوستاش هم نقشه پرستار رو بازی میکرد، پرستار مهربونی که همه دغدغه‌اش رسیدگی به مریضاش شده بود. دیپلمش رو که گرفت
توی رشته پرستاری مشغول تحصیل شد و رویای کودکیش به حقیقت پیوست. 4 سال بعد وقتی فارغ التحصیل شد، کارشو توی بیمارستان دولتی شروع کرد. از همون روز اول با تمام وجود در خدمت مریضاشون. حتی در دوران کرونا حاضر نشد از خدمت به بیماران کرونایی منصرف بشه، تا اینکه دوران خدمتش تموم شد و به بازنشستگی رسید. اما آخرین روز اشتغالش مصادف شد با شروع جنگ رمضان، یعنی 9 اسفند 1404. حالا باید بازنشسته می شد و برای همیشه به خونه می رفت. اما با شرایطی که پیش اومد می دونست که نباید میدون رو ترک کنه. خودش رو پرستار هموطنانش می دونست. برای همینم دوباره روپوش پرستاری رو پوشید و مشغول خدمت رسانی به هموطنانش شد. آخه باور داره که هر ایرانی در هر شغل و منصبی که باشه میتونه دستی رو به یاری بگیره و باری رو از روی دوش دیگری برداره. خدمت به هموطنانش برای وطن.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم غم دورانی، تو ایرانی جای ایرانی.
اول ایمنی. شنبه 18 شهریور 1402،
کراشه عمرانی منطقه 2 تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری. اول صبح ایرج کارگر بنا میره پیش سرپرست کارگاه که ازش مرخصی بگیره. همکاراش گفتن 3 ماه مرخصی نرفته و خانوادش رو ندیده. پروژه عقب بود و به سختی به کارگرها مرخصی میدادن. ایرج خیلی خواهش و تمنا کرد که برای تعطیلات آخر هفته بره پیش خانوادهش، اما مهندس کارگاه قبول نکرد و بهش گفت کار عقبه و بچسب به کار تا 7-8-10 روز دیگه یکم جلو بیافتیم، چند روز بهت مرخصی میدم.
ایرج خیلی اعصابش به هم ریخته بود، چند روزی هم بود زن و بچه‌شو ندیده بود. فکر کنم مهندس هم باش بد صحبت کرده بود، مهندس افخمی. اعصاب مصابش هم به هم ریخته بود. به خاطر من بهش گفتم بابا باش بحث نکن، از کار بیکارت میکنن.
خلاصه ایرج رفت سر کارش، ولی رغبتی برای کار کردن نداشت. یه جورایی هوایی شده بود که زودتر بره پیش خانوادهش. طبقه 13 روی داربست بود و داشت کارش انجام میداد. هرچند از قبل هم خیلی آدم منظمی نبود و یه وقتایی هم ایمنی رو جدی نمی گرفت، اما اون روز کلن به هم ریخته بود و انگار قصد لجبازی داشت و بدون هیچ اصولی کار می کرد. افسر ایمنی وقتی می بینه ایرج بدون کلاه و کمربند ایمنی روی داربست رفته، بهش تذکر جدی میده و دستور میده برگرده پایین و کلاه و کمربند رو برداره، بعد به کارش ادامه بده. ایرج لجبازی میکنه و داد میزنه همینی که هست، همین شکلی کار میکنم، نمیخواین؟ اخراجم کنین؟ افسر ایمنی بیسیم میزنه به سرپرست کارگاه، موضوع رو گزارش میده. بعد هم به مسئول ایمنی اعلام میکنه که ایرج عصبانی شده و بدون کمربند روی داربست داره کار میکنه.
اون روز خیلی عصبانی بود، انگار با همه دعوا داشت. بهش گفت پسر جون یه جوری کار کن که آخر هفته بتونی خانواده‌تو ببینی. گفتم 3 ماه نرفتی مرخصی، حالا 7-8 روزم روش، بالاخره آخر هفته میری دیگه. ولی هرچی گفتم قبول نکرد، مجبور شدیم بگیم بچه‌های انتظامات بیان ببرنش پایین.
ساعت 10:30 بود که مهندس افخمی رسید طبقه 13 و یکم با ایرج صحبت کرد و بهش قول داد که 1-2 روز دیگه میفرستدش مرخصی. ایرج هم قبول کرد که بره کلاه و کمربندش رو برداره و استفاده کنه. ایرج رفت و کمربند هارنس رو برداشت و تنش کرد، ولی کلاه سرش نکرد. رفت طبقه 13 و مشغول کار کردن شد. ساعت 11:20 طبقه 13 برج 21 طبقه، حوالی بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری. یه صدای بلندی به گوش رسید و چند نفر از کارگرها داد زدن که کمک، یکی به داد برسه. هیچ کس متوجه نشد که چی شد. ایرج از روی داربست سقوط کرد پایین. اتفاق تلخی افتاد و ایرج بعد از 3 ماه دوری از خانواده، با امید به اینکه 1-2 روز دیگه میخواد بره پیش خانوادهش، ولی این دیدار هیچ وقت به سرانجام نرسید. پیکر بی جان ایرج منتقل شد بیمارستان، اما این تلاش ها بی نتیجه بود و ایرج ناکام از دیدار خانوادهش از دنیا رفت.
به نام خدا. سلام و عرض احترام دارم به شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت و پرنشاط. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی. امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. از طریق سامانه پیامکی 30036-37 موضوعات شما رو دریافت میکنیم و پرونده امروز یکی از این موضوعاتی بود که بر اساس مصاحبه با برخی از عوامل و شاهدین تولید شد. سقوط از ارتفاع رتبه اول آمار مرگ و میر رو در حوزه حوادث ناشی از کار داره. همیشه گفتیم پروژه های عمرانی یکی از بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار رو دارن و سقوط از ارتفاع در این مشاغل به نسبت سایر مشاغل خیلی بیشتر اتفاق میفته. حوادث چند ویژگی دارن. یکی از این ویژگی ها این هست که قابل برنامه ریزی نیستن. مثلا ما نمیتونیم بگیم که در فلان روز و فلان ساعت یک حادثه قرار اتفاق بیفته و دو نفر هم فوت میکنن و ساختمان هم احتمالا تخریب میشه. پس حادثه قابل برنامه ریزی نیست، اما حوادث قابلیت پیشبینی رو دارن. یعنی میتونیم بر اساس مشاهده محیط اطراف و رفتارهای کاری پیشبینی کنیم که حادثه احتمال رخ دادش وجود داره. اگر نفری بدون کمربند در ارتفاعی داره کار میکنه که نرده و حفاظ هم نداره، میتونیم پیشبینی کنیم که احتمال سقوط نفر وجود داره. اگر ببینیم شخصی با اسید کار میکنه و از دستکش ضد اسید استفاده نمیکنه، میتونیم پیشبینی کنیم که احتمال حادثه و آسیب برای اون فرد وجود داره. پس شرایط محیط و رفتارها این پیشبینی رو ایجاد میکنن که حوادث احتمال وقوع دارن یا نه. نکته بعدی اینه که چون اکثریت حوادث امکان پیشبینی رو دارن، پس امکان پیشگیری هم براشون وجود داره و میتونیم با اتخاذ یه سری برنامه ها و روش ها فرایندی رو اجرا کنیم که احتمال حوادث رو به صفر نزدیک کنیم.
سلطان آبادی هستم، مدرس ایمنی. ما در حوزه ایمنی کار باورمون این هستش که اگر احتمال بروز حادثه رو به خاطر یک رفتار اشتباه بدونیم، باید در همون لحظه از ادامه اون رفتار اشتباه جلوگیری کنیم. حادثه به لحظه است، لحظه به ثانیه، نه به دقیقه و ساعت. و اینکه هیچ وقت فکر نکنیم که اگه خطایی رخ داد یا تخلفی صورت گرفت، هنوز فرصتی برای جلوگیری از آسیب هست. بروز خطا رو خود حادثه و آسیب بدونیم.
بله دقیقاً، هیچ وقت فکر نکنیم که اگر خطایی رخ داد یا تخلفی صورت گرفت، هنوز فرصتی داریم تا قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته اون خطا رو خونسا کنیم. نه، اصلاً اینطور نیست. اگر در لحظه مشاهده خطا جلوی خطا رو گرفتیم، ممکنه حادثه رو خونسا کنیم، اما اگر به تعویق بندازیمش، دیگه هیچ ضمانتی وجود نداره که حادثه اتفاق نیفته. در برنامه‌های قبل هم بارها شنیدید که دقایقی تأخیر در توقف کار به شیوه ناایمن باعث شد تا حادثه شکل بگیره و آسیب به وجود بیاد. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم این هست که در همه حال حین کار جدای از شرایط محیط کار و وظایف محوله به کارکنان، باید یک گوشه از حواسمون هم به حالات روحی و روانی نفرات باشه و علل خصوص نفراتی که شغل‌های حساس‌تر دارن یا در شرایطی کار میکنن که اگر یه لحظه تمرکزشون رو از دست بدن، ممکنه آسیب جبران ناپذیری بهشون وارد بشه. در این حادثه دو نکته وجود داشت. نکته اول این که نفری که در ارتفاع داره کار میکنه، درخواستی داره که اول صبح مطرح میکنه و همون لحظه یه جورایی ناامیدش میکنیم. مدیر باید بدونه چه زمانی چه خواسته ای از پرسنلش داشته باشه. آقای سرپرست کارگاه، اگر هم نمیخوای موافقت کنی، لااقل بذار آخر شیفت مخالفتت رو اعلام کن یا دلیلی براش بیار که بتونی متقاعدش کنی. و البته خیلی بهتر و زیباتر که یه آپشنی، یه مزیتی، یه دلخوشی برای نفر که داشته باشیم، مثلا بگیم چند روز دیرتر میری مرخصی، اما یکی دو روز بیشتر از مرخصی استفاده کن. پس این موضوع اول که سرپرست یا مسئول خودش شروع کننده برای بروز این حادثه بود. اما نکته دوم اینجا بود که در گفته شاهدین اشاره شده بود که ایرج فرد دقیق و منظمی نبود و مدام لوازم ایمنی رو کنار میذاشت و استفاده نمی کرد. باید بهش مرتب تذکر میدادن تا رعایت کنه. اون روز هم بدون تجهیزات ایمنی در شرایط پرتگاهی قرار گرفت و هرچند بهش تذکر دادن اما این تذکر جدی و کافی نبود. نهایتاً رفت کمربند هارنس رو پوشید اما قلاب رو به نقطه متصل نکرد و به دلایل نامعلوم سقوط کرد. پزشکی قانونی علت مرگ رو برخورد سر با جسم سخت و ضربه مغزی اعلام کرده. شاید اگر کلاه ایمنی روی سر داشت ایرج الان زنده بود. فقط توجه کنیم که در ارتفاع از کلاه ایمنی استفاده کنین که مجهز به بند زیر چونه باشه که اگر فرد سقوط کرد در حین سقوط کلاه از روی سر خارج نشه. کارفرما وظیفه قانونی داره که اصول ایمنی رو در کارگاه استقرار بده و اجرا کنه، به پرسنل آموزش بده و از پرسنل رفتارهای ایمن رو بخواد. از اون طرف پرسنل هم وظیفه قانونی در قبال کارفرما دارن.
کارکنان بر اساس مفاد قانون کار از جمله ماده 91 و 95 این قانون و همینطور مفاد 89 آیین‌نامه لوازم حفاظت فردی وظیفه دارن که ایمنی رو رعایت کنن، رفتارای ایمن داشته باشن و لوازم ایمنی رو همیشه و به درستی استفاده کنن که اگه قصوری از سمت کارکنان سر بزنه کارفرما در قبالشون مسئولیتی نداره.
و اما سخن پایانی. در پروژه عمرانی و البته سایر مشاغلی که کار در ارتفاع انجام میشه حتما از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع استفاده کنیم. کلاه مجهز به بند زیر چانه و کمربند ایمنی یادمون نره. حتی امکان از نرده و حفاظ موقت استفاده کنیم که امکان سقوط از ارتفاع رو کاهش بدیم و یا حذفش کنیم. در محیط کار که هر لحظه احتمال هر اتفاقی وجود داره به هم کمک کنیم که به لحاظ روحی و روانی آرامش در حین کار برامون فراهم شه و عدم تمرکز و ناراحتی و عصبانیت شروع کنندهی برای وقوع یک حادثه تلخ نباشه. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37 با ما در میان بگذارید و در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشتید حتماً کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی و خدا نگهدار.
ساعت 5 بامداد. اینجا تهران است.